بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت موضوع صحبتمون جامعیت دینمون و عرض می کردیم و این که این آیین مقدس آیینیست قیم قویم آیینیست حق و ثابت و همه اون چه که در سعادت بشر در جهات مختلف زندگی مادی معنوی دنیوی اخروی جسمی روحی اقتصادی اعتقادی اخلاقی شایسته است بداند و برنامه‌ای داشته باشد در همه اینها برنامه داد. اون هم برنامه های بی نظیر بی مانند همه شگفت‌انگیز که به حقیقت اگر کسی مقداری اهل دقت و بررسی و مقایسه مکتبها را با یکدیگر باشد اون وقت در این مقایسه ها بیشتر می فهمد که اصلا جای مقایسه نیست، فاصله بسیار بسیار عجیب. در بعد اعتقادی در توحید و عدل مقداری صحبت شد، بعد گفتیم از نظر جنبه های اخلاقی همین چنینه، یعنی در ارتباط با مسائل اخلاقی نیز این مکتب بیمانند و بی نظیر و شگفت‌انگیز. اخلاق چیست توضیح دادیم، مقصود از این که میگوییم اخلاق چیه این را گفتیم، بعد مقداری هم از اهمیت اخلاق در این آیین مقدس صحبت شد، قسمتی هم از اونچه که اخلاق نیک است به عنوان کلی در بخشی به عنوان موارد خاص در بخش دیگری نیز صحبت شد. حالا آنچه امروز به عرضتون میرسد با این تعبیر هم از معصوم سوال شده که اجمل خصلت ها چیست، یعنی زیباترین خصلت، جمیلترین خصلت چیه. یه مقداری حدیث شریف احتیاج به تأمل بیشتری از اونچه که معمولا گفته می شود دارد، یه لطافت خاصی داره، الا مشکل نیست. حدیثی که روز گذشته عرض کردم نسبتا حدیث مشکلی بود از جهتی، اما یک لطافتی درش هست که نیاز به یه دقتی داره. از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام سوال شده از همه خصلت ها جمیلتر زیباتر چه خصلتیه. حدیث در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 240، حدیث 33، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایل خصال بالمرء اجمل، فقال وقار بلا محابه و سماح بلا طلب مكافات و تشاغل بغیر متاع دنیا. بسیار لطیفه. اگر کسی در این حد به رشد برسه، خیلی به رشد رسیده، موفق بوده. حضرت در پاسخ این که کدام خصلت چه صفت برای انسان از همه نیکوتر زیباتر است، چنین فرمودن: یک این که وقار داشته باشه، متین باشه، اما در این حال وقارش به گونه ای نباشه که مایه ترس دیگران بشه، هیبتی که بترسن، خیر، در عین وقار، در عین متانت، در عین سنگینی که معمولاً نسبت به جمعی که در ارتباط با چنین فردی باشن یه همچالتی، یه مقدار ترس هم میارد وقتی موقعیتی، وضعیتی، وقاری، اما خیر، در عین وقار این چنین باشه که مهابتی در کار نباشه، ترسیدنی در کار نباشه، جورو نباشه که بترسند ازش. در این حال کمال وقار را، سنگینی و متانت را داشته باشه. حالا درک خود این که چجوری میشه، یه مقدار لطافت میخواد که انسان متوجه این باشه که بله، هم وقار داره و سبک نیست و هم مهابتی در کار نیست. که گاهی میشد که بعضی از معصومین علیه السلام یک حال مهابتی داشتن، یعنی یه حال ترسی گاهی براشون پیش می آمد، گاهی می شد حضرت صادق علیه السلام این زمینه که پیش می آمد ناراحت می شدن که چرا اینجور باشه. یه وقتی در احادیث هست که حضرت به کلفتشون فرموده بودن که این بچه رو بغلت نگیری، از این پلهای نردبون بری بالا، این کارو نکنی. این اتفاقاً این کارو کرد، بچه رو بغلش کرده بود و از پله‌های نردبون میرفت بالا. حضرت وارد شدن، تا حضرت وارد شدن این دست باش لرزید به جوری که بالاخره بچه افتاد و بعدم فوت شد. حضرت ناراحت شدن، اونم به حضرت عرض کرد که زمنان باز این یک شاهدی برای اخلاقم هست، و حضرت عرض کرد که ببخشید چنین چنان دست باشه شد این کلفت و این جاریه کنیز بود. حضرت فرمودن بخشیدم تو را در راه خدا، ناراحت نشی. بعد حضرت متأثر بودن، من حاصل حدیث رو عرض میکنم، نقل معناست. اون وقت حضرت از این که این حالت برای این کلفت پیش آمد کرده بود که ترسیده به خاطر دیدن حضرت در چنین وضعی بیشتر گویی ناراحت بودند تا فوت این طفل. در هر حال اینها خیلی حساب و کتاب داره از نظر مسائل اخلاقی، لطائفی درش هست. پس این یکی شد وقارون بلا مهابه، و دیگر این است که انسان سخی باشه، جواد باشه، اهل بخشش و سخاوت و جود باشه، بدون این که در جود خودش انتظار این داشته باشه که طرف هم یه جوری جبران کنه، حالا ولو به این که تشکر بکنه، گرچه طرفی که بهش محبت می شود او تکلیفش اینه که تشکر بکنه، اون تکلیفش اینه به یک گونهی مراقب کار باشه. اما خیر، این شخص رسیده به کمال کسیست که جود و سخا داشته باشد و در این حال هیچ انتظار مکافات از طرف هم نداشته باشه، گون به یک گونه جبران کنه، خیر این انتظار نداشته باشه. و سماح و سماحون بلا طلب مکافات، جود این چنینی که خب باز مصداق اتمش خود معصومین علیهم السلام هم. که اینها چقدر جودها و بذلها و بخششها هم شخص خاتم الرسل حضرت محمد و هم بقیه معصومین، جودهای عجیب شگفت‌انگیز. گویا از کردم براتون فکر بکنم که یه وقتی یه جوانی پدرش فوت شده بود، این دفتر محاسبات پدر رو که نگاه کرد، این دیوان محاسبات رو که نگاه کرد، طلب و قرض پدرش چی بوده، اینجور به نظرش آمد که یه وجه نسبتاً بالای پول زیادی از حضرت امیر علیه السلام پدرش طلب کرد. آمد خدمت حضرت، گفت پدر که فوت شدن مثلا میدونید این تعبیر من، و این مبلغ هم در دیوان محاسبات و دفتر حساب نگاه کردم از شما طلب داره پدر، دیگه خودتون میدونید. حضرت فرمودن من یادم نمیاد که به او بده کار باشم. خب دیگه معلومه وقتی حضرت یادشون نمیاد که بده کار باشن که معلومه که بده کار نبودن. اینم جوون فهمیده بود، گفت آقا پس چی دیگه؟ گفتن نه. خب این میدونست که حضرت یادشون نیستش، دیگه خبری نیست، معلومه که بدهی نبوده، چون آقا امیر المؤمنین چیزی باشه که یادشونه دیگه. یه وقتی یک جاسوسی رو معاویه فرستاده بود، بحث شده بود که معاویه مثلا عمرش بیشتر میشه یا حضرت امیر، و اون وقت مونده بودن که خب چی بگن تو تشکیلات معاویه. معاویه گفت من میتونم بفهمم که چی جوریه. بودن چجور میفهمی؟ گفت یه جاسوسی بفرستیم، یه 60 نفهمه خیلی سری بفرستیم گوفه و خدمت حضرت امیر رو. اونجا که فرستادیم این جاسوس رو، این نش بدهد که معاویه مرد. خب اون وقت هم فاصله مکانی و ارتباطات و اینها به یک صورت مشکل، نش بده که معاویه مرد. اون وقت این کم کم به گوش حضرت میرسه که معاویه مرد، میان میگن آقا مثلا بشارت که معاویه مرده. اون وقت حضرت خواهن گفت که ممکنه بگن که نه کی زودتر میمیره، از خود حضرت بفهمیم که چیه. یه جاسوس فرستادند و این هم آمد مخفیانه و هی این طرف اون طرف نشست و گفتش ولی معاویه مرده. به حضرت آمدن گفتن آه بشارت که معاویه مرده. حضرت آمدن نه مرده. گفتن آه مرده، خب کی گفته که مرده؟ پیداش کنید منشأ خبر رو، پیدا کنید. پیداش کردن. آوردنش خدمت حضرت، بعد به حضرت، حضرت فهمیدن تو کجا بودی، مال کجا هستی، اینجا چیکار میکنی؟ گفت من اصحاب شما گاهی خدمتون هستم، میام خدمتون، آمدم خدمتون، دیدید منو؟ حضرت فرمودن یک نوبت اگر تو رو دیده بودم، دیگر دیده بودم و یادم بوده، نخه تو رو در عمرم ندیدم. منظوری که وقتی یادشون نیست چیز ندیدن دیگه یعنی نیست. اون وقت حضرت فرمودن که خب بگم داستان چیه، تو به عنوان جاسوسی آمدی و میخوای بفهمی که من زودتر از دنیا میروم یا معاویه از زبون خودم بگیری. در اون وقتی که حضرت چیز فهمیدن کارو، در هر حال اینجوریست که این جوان فهمیده بود. گفت وقتی که شما میفرمایید بده کار خودتون نمیبینید، دیگه بده کار نیستید. حضرت هم نخ تو پدرت آدم خوب بوده، اگه نوشته بیا این پول، وجه هم زیاد بود و بهش دادم. رفت قلم بگیره که خب حالا یک طلب وصول شده، این قلم بگیره. رفت که قلم بگیرید، عجب اشتباهی کرده. این بدهی پدرش به امیرالمؤمنین بوده، این همیشه تو ذهنش طلب امیرالمؤمنین، طلب پدرش از امیرالمؤمنین آمده. ولی خجالت کشید و عجب کاری کرده. ما هم پدر بدهی کار بوده، اما آمده پول گرفته، پولا رو برداشت، پولا رو برداشت و اونه که گرفته بود، اونی هم که پدر بدهی داشت اونم برداشت. هر دو را آورد خدمت حضرت. آمد خدمت حضرت گفت آه خیلی ببخشید، طلب شما از پدر من بوده، نه اینکه طلب پدرم از شما. حالا هم طلبتون آوردم، هم پولی که ازتون گرفتم، بفرمایید این پول. جود و سخا حضرت، خب موردم بوده چون مورد حساب داره هر چیزی. اون وقت حضرت یه توجه بهش کردند و به قول من یه لبخندی مثلا طبع مطلب اینه، فرمودن ما اون چه دادیم دیگه نمیگیریم، همش مال خودت بود. آری از صفتهای زیبا و جمیل که سالیم بود ایل خصال بالمرء اجمل، آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن وقارون بلا محابه توضیح دادم، و سماهون بلا طلب مکافات اینم عرض شد، سوم و تشاولون به غیر متاع دنیا. اگر کسی کارش به اینجا برسه که تشاغل داشته باشه، اشتغالاتی داشته باشه، اما نه اشتغالات به سرگرمی های دنیا، به امور پوچ این عالم سرگرم باشه، سرگرم باشد به جهات معنوی، به جهات انسانی، به اونچه که رشد و کمالش در آنه، و در دنیا هم چه اشتغالاتی داشته باشد دلش رو مراقب باشه. اگر اشتغالاتش هم بسیار و امکانات هم زمینش بسیار، دلش رو کنده باشه و روحش در جهت تکامل خودش مشغول باشه. چنین انسانی اجمل خصال انسانی را داراست. بنابراین مطلب از این قرار است که دینمون میگفتیم در ارتباط با مسئله مکارم اخلاق و اخلاق و صفات ارزنده انسانی تأکید کرده. چه تأکیدی؟ اگه یادتون باشه بعضی از تعبیرهایی که روزهای قبل خوندم خیلی عجیب، که اصلا پیغمبر اکرم حضرت محمد فرمودن که الاسلام حسن الخلق، نگفتم برادون عمدن تأکید کرد، تکرار کردن، چقدر عجیبه. اسلام رو میخوان خلاصش کنن که عرض کردم اون روز این آیین به قدری گسترده است که خلاصه نمیشه. تو
تو هر بخشی به قدری مطالب فراوان، بسیار بسیار عجیب. اون وقت در این حال وقتی میخوان به عنوان یه خلاصهی فرموده باشن چی میفرمایند؟ الاسلام حسن الخلق. اینه که انشاءالله هرچه بیشتر اهتمام داشته باشیم به این که در ارتباط با همگان این حالت رو در خودمون تقویت کنیم، تصمیم جدی بگیریم، رشد خودمون داریم، کمال و سعادت خودمون داریم، خیلی توش خیره. حالا من یک داستان هم در این که حرفمون این بوده که این دینمون در همه جهات بی نظیر است و جامع الاطراف، در این که نسبت به اخلاق چقدر اهمیت میدهد اون چه گفتم تا حالا که باید بکرد. اما یک داستان هم گاهی هم صحبت شده براتون عرض کنم که عجیبه. آیین است که برای این که یک معاند حربی به جنگ پیغمبر اکرم پرداخته مسلح علیه اسلام دستگیری شده در تحت قدرت پیغمبر اکرم قرار گرفته، به خاطر این که دو تا صفت خوب داشت، یکی سخاوت و یکی خشم خود رو فرو می نشند و حسن خلق، بعد از این که حکم اعدامش هم صادر شد جبرئیل آمده که نکشیدش. این دو تا صفت خوب داره، یکی این که اخلاقش خوبه، دیگه این که سخیه. عجیبه، چاریست، محتنگیزه. نوشتن در کتاب احتجاج، من اونجا که خاطرم هست تو احتجاج طبرسی است، که یه وقتی پیغمبر اکرمون اول صبح بود، فرمودن که سه نفر تو مسجد بودن، تصمیم گرفتن بر قتل من و این که بیان منو بکشم در مسیرم، کیست که یک تنه برود برای این مقابله با اینها تنها. خب این یک آزمایشی هم بوده برای این که باز مشخص بشه یک فضیلتی از فضائل مولا، یک نفر برود مقابله کنه با اینا کیست. و فرمودن این سه نفر غرق در صلاح جنگی و شجاع، دیگه همه یه چیز ساکت موندن دید. یه نفری برود و اینا هم سه نفر شجاع و غرق در صلاح جنگ، هیچی چی نگفت. حضرت فرمودن مثل این که علی ابن ابی طالب تو جمع نیستن. گفتم بله آقا نیستن بسید. حضرت فرمودن بگید بیانشان. از تمیر آمدن، مطلب مطرح شد، آقا از تمیر سری گفتن آماده هم یا رسول الله، از همین جا آمدن. خیلی جا اینجور می شد، در هر حال گردن را افتادن، رفتن صلاح پیغمبر اکرم رو گرفتند و رفتند. در حدیث داره که سه شبانه روز گذشت خبری نشد از آقا امیرالمومنین. چی شده؟ از اون طرف قراره که این خبرها رو جبرئیل بیارن، یه قرار نیست پیغمبر اکرم با اون علم خاص خودشون حرفا رو مطرح کنن، جبرئیل باید بیاد چنین مواردی. جبرئیل هم نرامده. سه شبانه روز گذشت، پیغمبر اکرم فرمودن هر که از علی ابن ابی طالب برام خبری بیاورد بشارت بهشت بهش میدم. بخ بعضی هم خواستن را بیفتن یا را افتادن، ولی این سه شبانه روز که گذشت خود عرضت یا آمدن و معلوم همه خوشحال خوشنود، و حالا غیر از اونه که تو دلاشون اون نفاقا بوده، یه مقداری بحث امامت رو مربوطش کنیم به این بحث، اون وقت خطبه قدیریه پیغمبر اکرم رو انشالله قسمتهایشو براتون بخونم. قوقاس قوقاس که من امروز به مناسبتی نگاه میکردم، دو معجزه است چه کردن پیغمبر اکرم توی خطبه لا اله الا الله. خطبه ایست که در هر جهتی من امروز با خودم، خب این واقعش اینه که
خطبه های هست امیر علیه السلام خیلی جلوه داره در نظر کسی که یه مقداری متوجه باشه. خب خطبه های پیغمبر اکرم هم تا اونجا که من برخورد کردم خب کمتره دیگه، یک نسبتی خطبه های هست امیر کم وجودتر شده و اصلا. ما امروز که همینطور یه نگاهی میکردم این خطبه قدیلیگر و اون وقتی دارم چه عجب باز فصاحت و بلاغت دیگه، همون که پیغمبر اکرمند و اشرف کائناتند در فصاحت و بلاغت هم این چنین اوقاییست. انشاءالله از روز شنبه یک قسمت هایی با توجه به این که همه بحث تعقیب بشه رفتش بدیم انشاءالله، و از اون خطبه که پیغمبر اکرم معرفی کردن علی علیه السلام کیه، ایشان فرمودن این شخصیت چیست، این شخصیت کیست، انشاءالله صحبتش میشه. در هر حال امیر المؤمنین آمدند و مردم دیگه جمع شدن آمدن مسجد، پیغمبر اکرم نشیف دارن همان جمع شدن. چیخن از اون برم جبرئیل آمد، آمد جریان و گفت برای پیغمبر اکرم. وقتی از تعمید پیغمبر اکرم برخود که شد، پیغمبر اکرم فرمودن علی جان من بگم که چی شد؟ جبرئیل آمد گفت یا خودت میگویید. بعد حضرت فرمودن خودت بگو که چی شد. آقا امیر المؤمنین در پیشگاه پیغمبر اکرم حضرت محمد وقت حضرت امیر گفتن که یا رسول الله، حالا این هشتبانه روز که طول کشیده را دور بوده، برنامه دیگری بوده، تو حدیث تا اونجا که من دیدم چیزی نبود، همینقدر اینچنین نقل شده. اون وقت گفتم برخورد کردم به این سه نفر قرق در اسلحه و معلوم بود آدمای شجاع. مرا که دیدن گفتن شما کی هستی؟ گفتم من پسر ام به پیغمبر اکرم و داماد پیغمبر اکرم. گفتن خوب شد نفر دومی که میخواستم بکشیم شما بودی، حالا اینجا برخورد کردیم به و اینا به من حمله کردن، سه نفری حمله کردن. منم شمشیر به هر جا که میزدم شمشیر به آهم میخورد، گردبادی به وجود آمد، ما چهار نفری تو این گردباد بودیم، گردبادی تاریک، چهار نفریمون تو این گردباد. اینا نمیفهمیدن میخوان شمشیر بزنن به من بزنن یا به رفیق خودشون. تو همون گردباد تصمیم گرفتن که دوتاشون فاصله بگیرن، یکیشون تو گردباد باشه اون با من درگیر بشه. اون بود که دوتاشون فاصله گرفتن دیگه، من موندم و اون یکی تو این گردباد دیگه. خب معلوم کار به کجا میرسه، آقا هستن بیرون دیگه، حسابش مشخص شد و اون که وضعش معلوم شد این دو نفر تسلیم شدن. دیدن چنین شجاعتی، گفتن که شنیدیم که پیغمبرتون مهربان است، حالا ما رو اسیر کن با ما، نجنگ با ما. حضرت آمدن باش، این دو نفر رو به عنوان اسیر امیر المؤمنین آوردند. و چی میخوام بگم، اخلاق تو دینمون چقدر مهمه، اخلاق. بلا نمیخواستم حالا اینجور چیزا گفته باشم. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن که خب اینا حمله کردن مسلحانه، مشرک هم هستن، فرمودن که ایمان بیار به یکیشون که اگر ایمان بیاورد کار تمامه، هیچ مسئله نیست. گفتش خیر، این کوه را بر پشت من بگذارید برام آسان تر است تا این که ایمان بیارم. هرگز یا علی اخر و وقت اونقه، فرمان قتل دادش گشت دادش. این اول بعدی تو ایمان بیار. او گفت دو تا دوست من که کشته شدن من دیگه دلی به زندگی ندارم، من ایمان نمیارم. حکمش معلوم، اخر وقت اونقه، اینم کشته بشه.
همچه که قرار شد این کشته بشه جبرئیل آمد، یا رسول الله این را نکشید، این مشمول عفو الهی قرار گرفت نکشیدش. جهت چی بوده؟ گفت به خاطر اینکه این دو تا صفت داره، یکی این که حسن خلق داره، خیشتندار است از خشم، از غضب، اخلاقش خوب، خیلی حرف داره. دیگر این که سخیز، به خاطر این دو صفت کشته نشه. و پیغمبر اکرم فهمیدن که عفو شد و کشته نشه، این متحیر من چی شد که منو نکشتید؟ پرسید چی شده که منو نکشتید؟ گفتن اون رابطه بین پیغمبر اکرم ما و خداوند متعال آمده، گفته تو داری دو تا صفتی، به خاطر این دو صفت تو کشته نشی، یک این که سخی هستی، اهل جودی، میرسی به ضعفا، اهل سخاوت هستی، و دیگر این که خیشتندار از خشم و غضبی و حسن خلق داری. به این دو جهت تا اینو شنید گفت من چی بگم که مسلمون بشم؟ کسی نمیدونست که من دارای این دو تا صفتم اینجا، به اضافه این که این دین دینیست که اینقدر از صفات ارزنده طرفداری میکنه. عجب، اینقدر طرفدار اخلاق نیک است. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد بنابراین عرضمو در این قسمت با یک آیه که براتون در این زمینه معنا کنم کم به کم جمع بکنم، که خب روز پنجشنبه هم هست، دلمون میخواد که یه جوری بالاخره در ارتباط با عرض عدم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا عرض عدم کرده باشیم این مقدار باقی مونده وقت را، در ارتباط با مسائل اخلاقی. پس دینمون اینه، این آیین مقدس اینه، همه تو که در این جهت الان طبیعت کار اینه. از این صحبت ها همه اون تعجب میکنیم دیگه، این دین چه دین عجیبیست تو همه قسمت ها اینجور، در تمام مسائلی که بشر به آن نیازمند است در حد شگفتنگی فوق اون چه فکر کنیم. مسائل اقتصادیش انشاءالله پیش بیاد فرصتی بشه، از نظر اقتصادی چه حرفایی داره دینمون، عجیب بهت‌انگیزه که چقدر به اقتصاد سالم اهمیت میده این آیین مقدس، از وصف بیرونه، و چقدر به مسائل اجتماعی اهمیت میده، و چقدر به تکاملهای نفسی اهمیت میده. و همچنین حالا از آیه هایی که در این مورد، آیات بسیاری است در قرآن که مناسب این بحث هست، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، سه تا جمله است، یک دنیا مطلب. خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. حالا آیه ای که بخونم، چون از روزی که مربوط به این بحث صحبت می شد اشاره به این آیه بوده، گفتم این آیه رو خونده باشیم. سوره مبارکه فصلت آیه 34، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، کار خوب و کار بد مساوی نیست معلوم. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن، دفع کن به گونه ای که بهتر است. حالا کمی توضیح داده میشه انشاءالله. فاذا الذی بینک و بینه عداوه
که انه ولی حمیم، اون چنون برخورد کن در مقابل بدی که کسی انسان با تو داشته است، چنون با خوبی مقابله بکن که ناگهان متحول شود طرف. اون کس که بین او و تو دشمنی بوده است چنون تکان بخورد که گویی یک دفعه دوست تو بشه. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این آیه شریفه از نظر ظاهر باطن معانی متعدد داره، این خودش یه وقت نسبتا مفصلی میخواد که خود آیه جمع جور بشه، همه جهاتش گفته بشه، اما حالا در حد اشاره میکنم. اینا جزء معانی است که شده از مصادیقشه. لا تستوی الحسنه ولا السیئه. حسنه گاهی معنا شده یعنی تقیه، سیئه یعنی اضاعه، حسنه یعنی تقیه، یعنی اون جایی که صحیح نیست انسان حق رو بگوید. اگر بگوید حق را، زمینه فتنه میشه، زمینه فساد میشه، خون نابجایی ریخته میشه، مایه گرفتاری میشه. اونجا تقیه کنه، اضاعه نداشته باشه، افشا نکنه، هرچی میخواد بشه نگوید، حساب کتاب داشته باشه. اینه که این چنین باش که ادفع بالتی هی احسن، اون وقت یعنی با تقیه دفع کن فتنه را، فساد را. این خودش بحث خاص خودش داره. خیلی جماعت مواظب باشیم نگیم چون حرف ما حق بدر چی شد. خیلی حرف ما حق است، پس نه، اگر حرف حقی رو من اینجا بگم و نتیجه این حرف حق یه فسادی بشه، باید مواظب باشم. اینا البته چون بحثای خاص خودشو داره، ضوابطی داره، من واردش نمیشم. بخوام وارد بشم بدون مبالغه بودی 7-8 روزی تو این زمینه که اصلا تقیه و اضاعه و شرایط و جهات مختلف برده بشم، ولی اجمالش اینه که انسان اون جایی که میفهمد این چنینه مواظب باشه. لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن، اینجور معنا شد. دیگرش که مربوط به صحبت اون هست همینه که یعنی در ارتباط، یکیش هم اینه که حالا گفته باشم، انسان خلافکاریایی که کرده با کاری خوب جبران کنه. معصیت کرده، معصیتاشو با اعمال صالح پاک کنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارای خوب کارای خلاف را از بین میبره، محو کنه، بپردازد به کارهای نیک تا از بین برود اون کارای خلافی که داشته. معنی سوم همینه که ظاهر آیه است و یعنی روایات هم در این زمینه هست، این که یعنی اگر کسی به شما بدی کرد، شما تا اونجا که جا داره، یه وقت نه خدا دوست داره که شما با تندی برخورد کنید، که روز قبلی مثالی گفتم، اما نه، از مواردیست که اونجور نیست که تکلیف انسان اینه که باید با تندی برخورد کنه، به خاطر خدا کشف کنه مثلا، نه اونجور نیست. اون وقت سعی کنه که همونی که با آدم بدی کرده، انسان با خوبی بدیشو از من ببره، دفع گذشت داشته باشه، عفو کن. ادفع بلتی یا احسن، اون چنون برخورد کن. این جمله آخر، این معنی که گفتم ظاهرشه، از جمله آخر استفاده میشه. چنون برخورد کن با همونی که به تو بدی کرده که ناگهان اون کسی که بین تو و بین او دشمنیست گویی که دوست نزدیکیست، یعنی عوض میشه، متحول میشه. احتمال ضعیف یه معنی دیگه هم هست که تو مثل این که، ولی این از جهاتی اشکال داره، ولی احتمال صحتش هم هست که تو اونچنان برخورد کن که مثل این که با دوست نزدیکت برخورد میکنی. چجور موازه بگی خوب برخورد کنی؟ اونجور برخورد کن. این البته از نظر ادبی یه مقدار مشکل داره، اما قابل توجیه هم هست. حالا در هر حال اونی که مقصود اینه که چنان برخوردت با اونی که بدی کرده به خوبی باشه که اون متعول بشه. متعول. یه کسی میگفت به یکی از دوستانم برخورد کردم، تو جریان کاری که با هم بودیم یه مقدار از کار من ناراحت بود، گفت بله تو در این کار چنین میکنی چنان میکنی که همه جا چنین همه جا چنان، این همه جا دست داری چنین میشه چنان میشه، چون کرد بعد و بیرا گفتن. حالا مثل این که مثلا فرض کنی که دو نفر تو یک کاری هستن، یکی تو اون کار خیلی قوت پیدا کرده و خیلی در سعص کارش، یکی دیگه نه، و حال این که مثلا در سعص همه خب طبعا ممکن ناراحت شده باشه، شروع کرد از یه حرف زدن. میگفت گفت یه کسی هم رسید وقتی که داشت بد و بیرا من میگفت همینطور، یه کسی هم رسید جلو اونم ول نکرد، همه شروع کرد گفتن. میگفت منم تحمل کردم تحمل کردم، آخرش یک کلمه گفتم که حالا این کلمه هم این آیه جوریست که این کلمه هم زیادیه به یک منم، گفتم بهش که فقط خوشحالم که اونچنان که پیش تو هستم پیش خدا اونجوری نیستم، خدا رو شکر میکنم الحمدلله که اونجوری که پیش تو هستم پیش خدا اونجوری نیستم، یعنی پیش خدا این نقصه که تو میگی اینا نیست، خدا رو شکر میکنم. و چیز دیگه نگفتم و رفت. فرداش زنگ زد گفت من شب بود که برخورد داشتم به هم، گفت دیشب خیلی من نفهمی کردم، خیلی نادونی کردم، تو تحمل کردی، تو لطف کردی، تو محبت، تا وقتی یه سوری به تعبیر خودمون یک سوری بهت ندم دلم آروم نمیشه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اونقدر مزه داره که خیلی از نظر معنوی این لذت داره که انسان اینجور برخورد کنه. اون مخصوصا اون مواردی که عرض کردم و من تشخیص موضوعش موردش انسان بدهد، بسیار بسیار ارزش داره که انسان خیشتندار باشه، اون وقت بسیار بسیار موفق خواهد بود. خب اون وقت در ارتباط با مسائل اخلاقی اگر کسی خواست تعقیب کنه یه جایی رو که مکارم اخلاق اونجا زیادی از اونها بیان شده، اخلاق زشتم خیلیش بیان شده، که از اخلاق زشت به دور و به اخلاق نیک موفق بشیم، یکی از منابع مهمش که قسمتی از این مکارم اخلاق و رذایل اخلاق مطرح شده است و بعد هم دستور داده شده که آدم چه بکند، این صحیفه حضرت سجاد علیه السلام تو یکی از این دعاها حضرت از رذایل اخلاقی به خدا پناه میبرند. دعای هشتم ببخشید، بله دعای هشتم از دعاهای صحیفه طبق معمول این شماره گذاری ها، و کان من دعای علیه السلام فی الاستعاذه من المکاره و سیء الاخلاق و مرام الافعال. از اینجا شروع میشه دیگه نمیرسیم اینو بخونیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و صورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الهاه الشهوه و ملکت الحمیه و مطابعت الهوا و مخالفت الهدا و سنت الغفله و تعاطی الکلفه و ایثار الباطل على الحق و الاصرار على المعصم و استصغار المعصیه و استکبار الطاعه. و دنباله داره یک دنیا حکمت حضرت تو این دعا ریختن. والله خیلی باید افتخار کنیم. متاسفیم از این که در همون سطح معمول هم نوعاً با این متون بیانات معصومین جامعه من برخورد نداره، خیلی کم. چه بسیار ارزنده می شد اگر این رادیو و تلویزیون به نسبتی هست اما به نسبتی بیشتر زیادتر این حقایقی که
دنیا رو مبهوت میکنه. اگر اینها با بیان درستی در رادیو تلویزیون درست گفته بشود، دنیا مجذوب میشه. چی اینا این مقدس هست به حمدالله مقداری، ولی کمه. وقت نقطه مقابلش هم که بسیاره، فیلم های فاسد که بسیاره، فیلم های آلوده کننده که بسیاره، فیلم هایی که وقتی آدم یه مقدار دین و ایمان داره نگاه که میکنه از خودش خجالت میکشه که بسیاره، شرمنده میشه که داره نگاه میکنه. اینا چیه؟ این زن و مرد اینجور با هم حرف میزنن؟ نیستی که زن و شوهری باشن که اینا در یه وقت خاصی دارن این لا اله الا الله و و و و خیر. اگر چنانچه این آیین مقدس اعتقاداتش، اخلاقش، دستورالعملهایش اینها در سطح وسیع با این امکانات بیان می شد، عالی ترین چیزی که می توانست هم جامعه‌مون را به کمال برساند و از این مفاسد دور بدارد، هم می توانست دنیا را جذب کند، این بیانات معصومین علیهم السلام. این حقایق و افتخار کنیم به اینها. نمی شود اصلا تعریف کرد. اون وقت یه دعا بود، دعای مکارمون اخلاق هم بازی سبکی دیگه، قوغاز اصلا، قوغاز معجزه است بیاناتشون. من توی برخوردی با یکی از اساتید و استادهای اهل سنت بود در مدینه صحبت، شاید نزدیک 25-6 سال قبل باشه، داستان خودش مفصل بخوام عرض کنم، بالاخره به اینجا رسید که یه آیه قرآن من اینا معلوم بود که متخصص در تفسیرم، یعنی 20 تا تفسیر شمرد، هر تفسیر رو هم خصوصیات رو گفت. من بعد یه آیه مطرح کردم مفصله. اون وقت بعد اون آیاتی که گفت، تفسیری که گفت، من گفتم که این تفسیر شما رو من کم کتاب خیلیشو دارم، اما شما از کتابای ما چیزی ندارید. گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا صحیفه حضرت سجاد. گفت صحیفه سجاد چی؟ آچه تو مدینه استاد جامعه اسلامی و اون وقت خبره در حدیث و تفسیر، متخصص در تفسیر، صحیفه چی نمیدونه. وقت من صحیفه داشتم یه مقدار براش خوندم، باور کنید همه تو که من میخوندم این همه تو نمیدونه چجور هی بیاد نزدیک که من دارم. نمیگو واجیه این میگفت جالبه چنین اشنانه و ماشاءالله من خودم یادم میاد که دعای حضرت سجاد در وظیفه همسایه با همسایه، حدود 25 تا 35 تا وظیفه حضرت همسایه با همسایه رو مشخص کردن. 35 تا تکلیف اوقاییست که همسایه و همسایه 35 تا تکلیف چجور و همه تو هی ماشاءالله. بعدش یادم میاد که دعا حضرت برای اهل صغور رو خوندم که کنار همون بود، اون که دیگه مبهوت شده بود عجیب. بعدم گفت که چکا کنم میره داشته باشم، چند میفروشی؟ گفتم احبولت بهش دادم و مایه افتخار قوغاست. هرچه بیشتر بتونیم عزیزان با این بیانات آشنا بشیم و جامعه با این بیانات آشنا بشه، اون وقت است که در رشد خودش بیشتر خواهد رسید و امیدواریم که خدا چنین توفیقی مرحمت کنه، اون وقت بشود که در ارتباط با این مطالب اونچنان بشه که به جایی برسیم. خدا یا چنین توفیقی هرچه بیشتر نصیب جامعمون و همه بندگانت بفرما. البته این آیین مقدس اون وقتی که جهانی میشه، خب طبع مطلب اینه که خب معلومه اون جهانی شدنش دیگه در گرو آمدن حضرت، ولی به نسبتی که میتونیم باید دست پا کنیم دیگه، به نسبتی که میتونیم، به نسبت امکانات باید تلاش داشته باشیم. البته بخواد پرچم حق و عدل و عدالت و ایمان و معنویت سر تا سر جهان به اهتزاز براید و بساط فساد برچیده شود، و ریشه های مفاسد همه جا قل و قم گردد و کاخ های زلالت در هم کوبیده شود تا در سطح جهان نقطه ای از فساد نباشد مگر اون که نابود گردد. چنان عدل و عدالتی در انحصار آمدن خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم حضرت مهدی روح العالمین
روزگار است که اینجور میشه، اون جای خودش محفوظ، اما ما به نسبت خودمون باید تلاش داشته باشیم. حالا اگه شب شده آدم نمیتونه خورشیدو بیاره چون شبه، اما اتاق خود چه که میتونه روشن کنه، منزل خود چه که میتونه روشن کنه، روشن کنه. اینه که تکلیف در جهت کار و تلاش جای خودش محفوظه. زمستان شده، انسان نمیتونه بهار به وجود بیاره، اما میتواند که اتاق خودش رو گرم کنه. انسان نمیتواند جهان را در جهت چنین برنامه ارزنده و این دین جامع قیم و استوار قرار بدهد، اما میتواند به نسبتی تلاش کنه، خانوادشه، شهرشه، بر اندازه کسی بتونه، کشورشه و دیگران، هرچ این تقریب جو خودش محفوظه. آره، اون شخصیتی که وجود مقدس پیغمبر اکرممون تو این خطبه قدیر خیلی عجیبه، چند نوبت نام حضرت مهدی علیه السلام آوردن، چند نوبت، برای اینکه در ارتباط با آقا امام حس علیه السلام از زبان پیغمبر اکرممون یکی دو جمله شنیده باشید، دقت بفرمایید که پیامبر گرامی هم به یاد اون روزگاری که عدل جهانی به وسیله آقا امام عصر علیه السلام گسترده می شود حضرت بیاناتی دارن. من یه جمله کوتاهشونه عرض کنم. اون وقتی که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را کنار خودشون قرار دادند و در یک مقطعی هم رو دست گرفتند و اون جملات رو بیان کردن، تو قسمت این جهت که این دینمون دین جامعه است، چطور جامعه؟ از جامعیتش اینه که همیشه این دین ارتباطش با خدا به وسیله شخصیتی مستقیم برقرار. این امتیاز فقط مال این مکتب، یعنی شخصیتی که رابط بین خلق و خالق باشد، فقط این دین هست که ادعای اینو داره، یعنی مدعی امامت شخصیت هاییست که اونا رابط بین خدا و خلق و بر اونها از ناحیه خداوند فرشته ها نازل بشن. اون وقت پیامبر اکرم فرمودن معاشر الناس علاوه اینی رسول الله، آگاه باشید من و اینی رسول و علیون علی امام و الوسی من بعدی و الائمه من بعدهی ولدهو، من پیامبرم، علی وسی و وسی از بعد از من و ائمه از بعد از علی، اینها فرزندان علی علیه السلام هستند. علاوه اینی والدهم و هم یخرجون من صلبه، الا ان خاتم الائمه منا. وقت اینجاست که پیامبر گرامی اسم حضرت آوردن، که حالا من گیری نداره، همون اسمی که باید احترام کنیم باشیم و عرض سلام کنیم میبرم. و ضمناً باز تأکید میکنم کسی اگر چون چه خسته شده باشه خب اذیت نباشه، میتونه که بله رعایت این جهت نشده باشه که فکر کنن حالا مثلا دیگه حالا که پامیشن یکم عذر بیشتریست، و اون وقت اسمی که میارم انشالله همه پامیشیم دلهامون را متوجه ساحت مقدس حضرتش و صلواتی از صمیم دلمون اون وقت عرض ادب میکنیم نسبت به ساحت مقدس حضرتش، و بعد میشینیم و تتمش دو سه خطی بخونم و عرضم رو جمع کنم. الا ان خاتم الائمه منا، فرمودن من پیامبرم، علی وسیس و اوسیایی پس از من امامانی هستند که از فرزندان علی هستند و منم که والد همه اونها هستم و اونها خارج می شوند از صلب علی. قبل از اینکه اینو بگم ببخشید معطلتونه می کنم، ما توی کتاب دروس اعتقادی که نوشتیم توحید و نبوت و امامت و به اسلام معاد، اون وقت راجع به امام زمان علیه السلام در امامت ضمن این گفتیم ابن الحسنن چنینن، ابن الحسن و الحسین هم گفتیم، حضرت فرزند امام حسن و فرزند امام حسینن. یکی از دوستانی که در مجلس تشریف دارن از این کتاب میخواستن برای بعضی از بستگانشون بردن، بعد گفتن یه اشکالی کرده اینجا داره که حضرت بقیت الله ابن الحسن و الحسین، خب ابن امام حسن که نیستن دیگه، ابن الحسن و الحسین چرا، ابن الحسین هن، ابن الحسن که نیستن که. ما اونجا یه آدرسی داده بودم که اگه کسی دقت بکنه میشه، اون تا یکم توضیح لازم داشته که قبول کردن یکم توضیح بیشتری، آدرس دادم که با اون آدرس کسی مراجعه بکنه میفهمه. این چنین احادیثی داریم که بله ابن الحسن و الحسین، منتها به این صورته، چون آقا حضرت باقر علیه السلام مادرشون دختر حضرت مجتبی علیه السلام بودن و حضرت سجاد دختر حضرت مجتبی علیه السلام گرفتن. از حضرت باقر به بعد در روایات این تعبیر میشه، به همه گفته میشه ابن الحسن و الحسین. ابن الحسن به عنوان این که از طرف مادر و ابن الحسین از طرف پدر. این توضیح اون جمله است که در اون کتاب هست که سوال میکردن و دوست میداشتن که یادداشت میکردن بهشون بدم، انشاءالله این کار میکنم. اون وقت پیامبر اکرم از این کلمه والد به ذهنم زد، و انی والدهم، پدر همشون منم، و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه، اما همه اینا از صلب علی ابن علی طالبن. الا ان خاتم الائمه، آخرین امام ها از ما، القائم المهدی. اونگاه فرمودن که الا انه الظاهر علی الدین، الا انه المنتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و هادمها، الا انه غالب كل قبیله من اهل الشرک و هادیها، الا انه مدرک بكل شار لأو بكل صار لأولياء الله، الا انه الناصر لدين الله عز وجل، الا انه الغراف من بحر عميق، الا انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله، الا انه خيرة الله ومختاره، الا انه وارث كل علم والمحيط بكل فهم، الا انه المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لامر آياته، الا انه الرشيد السديد. که اینا هر کدومش دیگه حرف داره. امیدواریم که خداوند متعال چشم هممون را به دیدارشون، دل هممون را به یادشون روشن و منور بداره. خب حالا هر جا که هستن آقا دلمون میفرستیم محضرشون، سلام که عرض کنیم دیگه توجه داریم برای ما لازم نیست توضیح داده بشه که بهشون ابلاغ میشه میرسه چجور میشه رو نمیدونیم. یه مقدارم تو بعضی از احادیث هم بیان شده که میشه کمی هم چجور میشه شو از احادیث مختصری متوجه شد، ولی میدونیم که میرسه ابلاغ میشه بهشون. میگه هر کجا هستن، حالا تو بیابونی هم نمیدونم، مکن حالا نمیدونم، مدینه هم نمیدونم، کربلا هستن نمیدونم، مشهد هستن نمیدونم، هر کجا هستن. میگه ما خودتون میدونیم که ما وابسته به شما، ما رو میگن که اعتقاد دارن به امام زمان و گاهی هم به این جهت مسخرمونم میکنن. ولی خب ما روشنیم، چنان روشن در همه این ظلمات این حقیقت در دلمون، به روشنی خورشید در دل روز به فضل پروردگار ادله قطعی جهات مختلف دیگر. حالا دیگه هر کجا که هستن همینجور که نشستیم دلمون خدمت شد میفرستیم، یه سلام عرض میکنیم، عرض میکنیم به حق مادرتون زهرا علیه السلام، به حق همه بزرگواران از پدران عزیزتون، به حق خدا بر شما. خدا رحمت کنه، یه بزرگی رو میگفت نمیدونم گاهی خدا رو به حق ائمه قسم بدم یا ائمه رو به حق خدا قسم بدم، یعنی هر دو مهربانی در سطح. و به حقی که خدا بر شما بزرگواران دارد، امروز یه نظر عنایت خاصی که همه مشکلات دینیمون اجتماعیمون کشورمون همه و همه مشمول عنایت خاص پروردگار بشه، و به نسبت دیگه حالا اونقدر که انتظار داشته باشیم به نسبت مشکلات مهمه دوستانتون بندگان خدا و اونها که در جهت عرض عدم به ساعت مقدستون به حقیقت این عزیزان از خدا درخواست کنید که همه این مشکلات مبدل به عافیت بشه. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی صاحب سر الله، السلام على المهدي خليفة الله، السلام على المهدي حجت ابن الحسن العسكري، ای شمع جهان افروز بیا، و ای شاهد عالم ابن الزهراء، عمریست گذشته به نادانی، ای علم و ادب آموز بیا، ای علم و ادب آموز شام تیرتر، روزم از شام تیرتر، ای خود شب ما را روز بیار، خود شب ما رام روز بیا یبنا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظلم وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين تا کی مصائب عزیزان تو نقل کنیم، تا کی بگیم جمع عزیزان خاندان رسالت را وارد مجلس یزید کردن. ای بای توجه دارید یه مقدار منظره رو در نظر بگیریم. یزید جانی رزلوم مست غرور و مست شراب و حالا این عزیزان خاندان عفت و زنایی که مقداری از عفت حالیشون شده، سختشون اصلا تو مجلسی که نامحرم ها هستن وارد بشن، از کنارش رد بشن. یه وقتی یه زنی که یه مقدار به واقع از حجبه یا برخوردار بود، یه مجلسی بود که مسیر رفت آمد مرد و زن یکی بود، یه گفت مشکل من اون مجلس شرکت کنم. اون وقت ببینید این بزرگوارانی که حقیقت افت و قسمتن اینا رو وارد مجلس یزید و اون اوزا باید بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر التابع له علی ظالم. ای وای، نقل میکنن که یه وقتی مرثیه خانی نزد یکی از مراجع بزرگ، وقتی مرثیه میخواست بخونه تا گفت بی بی رو وارد کردن تو مجلس یزید، دیگه اون آقا چنون منقلب و مشغول گریه و فرموده بود دیگه بس این مصیبت، بس این مصیبت، نمیخواد دنبالشو نام بمیرم. وارد شدن بی بی، عجبا ببینن سر بریده عزیزتون. کردم بی بی دیگه خدا میدانه، اون وقت بمیرم ریسمانم به بازوشون بزنه و به بازوی حضرت سجاد واردشون کرده. لا اله الا الله، دیگه بیشتر دلتون نسوزانم، اما چه کنیم این مصائب از جاتی باید گفته بشه، باید مطرح بشه. ای وای، همینقدر عرض کنم کاری کرد یزید که بی بی با همه تحملشون زمدن خواستن بفهمونن مصیبت چقدر سخت بوده، دیگه نمیگم چه کرد، دست بردن گریبانشون. Hey,